ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، حدود 80 تن دیگر از مبتلایان کرونا در ایران جان باختند. حزب الله لبنان مدعی به زمین نشاندن پهپاد اسرائیلی شد. و وزیر خارجه آمریکا درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک هشدار داد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز دوشنبه 13 بهمن 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 79 تن از مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا و ابتلای بیش از 6000 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,400,000 تن و تعداد کل قربانیان را بیش از 58,000 تن ذکر کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در این باره مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. معاون درمان ستاد کرونا تهران هم با اشاره به افزایش دو برابری مراجعات سرپایی در برخی بیمارستان‌ها از احتمال اعمال برخی محدودیت‌ها از هفته آینده خبر داد. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید واکسیناسیون کرونا در ایران در 4 مرحله و از زمستان امسال آغاز می شود و به مدت 1 سال ادامه خواهد یافت. به گفته مصطفی قانعی، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی افراد مسن، معلولان و جانبازان زمستان امسال در اولویت واکسیناسیون قرار دارند. این اظهارات در حالی بیان شده که حکومت ایران هنوز هیچ یک از انواع واکسن را وارد نکرده و رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرده است. همچنین خبر تایید واکسن روسی توسط ایران که هنوز تایید بین‌المللی ندارد در میان مقام‌های بهداشتی و پزشکی مناقشه برانگیز شده و ده‌ها پزشک گفتند از این واکسن استفاده نخواهند کرد. با این همه وزیر راه و شهرسازی ایران روز دوشنبه از انجام مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله‌های واکسن روسی به ایران تا آخر هفته آینده خبر داد. گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه مدعی شد یک فروند پهپاد نظامی ارتش اسرائیل را که بر فراز جنوب لبنان به پرواز درآمده بود به زمین هدایت کرده و کنترل آن را به دست گرفته است. همزمان در اسرائیل اعلام شد که یک پهپاد ارتش آن کشور صعود کرده، اما در مورد اینکه این پهپاد از راه دور با شلیک شبه نظامیان حزب الله سرنگون شده یا توسط نیروهای این گروه فرود آورده شده توضیحی داده نشده است. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به گروه حزب الله لبنان مدعی شد پهپاد ارتش اسرائیل پس از آنکه به حریم هوایی لبنان رخنه کرد، توسط جنگجویان حزب الله در آسمان دهکده بلیدا در نزدیکی مرز اسرائیل به زمین نشانده شد و کنترل آن به دست نیروهای این سازمان افتاد. برخی از هواداران حزب الله در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از یک پهپاد را بر روی زمین منتشر کردند که ظاهراً آسیبی ندیده است. وزیر خارجه آمریکا درباره کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک هشدار داد. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC گفت در صورتی که ایران به کاهش تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای ادامه دهد، در مدت چند هفته قادر است به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. پیشتر نیز فرانسه ایران را در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی ارزیابی کرده و خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای شده بود. آمریکا میگوید در صورتی که ایران به همه تعهداتش در برجام پایبند باشد، به این توافق باز خواهد گشت. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، گفت دولت بریتانیا به او و خانواده خانم زاغری هشدار داده که اظهار نظر علنی ممکن است احتمال آزادی او در اواسط اسفند را به خطر بیندازد. نازنین زاغری فروردین 1395 هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او همکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. ریچارد رادکلیف روز 12 بهمن در توییتی نوشت این هفته وزارت خارجه بریتانیا به ما هشدار داد که اظهار نظر علنی در مورد تاریخ آزادی نازنین ممکن است برای او و خانواده‌اش خطرناک باشد. او افزود که او و خانواده خانم زاغری معتقدند شفافیت بهترین راه حفاظت از او در برابر آزار و فشار است. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت برای ارائه کمک و حمایت از خانم زاغری با او و خانواده‌اش در تماس دائمی است. سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر روز یکشنبه دیروز در تهران آغاز شد. رویدادی که برگزاری آن در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و در شرایطی که بسیاری از جشنواره‌های معتبر بین‌المللی اقدام به لغو یا آنلاین اجرا کردن برنامه‌هایش گرفتند، باعث طرح مباحث انتقادی فراوانی شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از حضور سینماگران در روز اول این رویداد که نشانه چندانی از رعایت ضوابط بهداشتی از جمله فاصله گیری و زدن ماسک نشان نمیداد، باعث بیشتر شدن این انتقادات به ویژه در شبکه‌های اجتماعی شده است.
بچه ها فیلم شروع شد.
از میان جشنواره‌های شناخته شده بین‌المللی در دنیا، جشنواره فیلم ونیز تقریباً تنها جشنواره‌ای بود که در سال گذشته دوره سال 2020 خود را به شکل فیزیکی و حضوری برگزار کرد و سایر جشنواره‌های معتبر مانند کن، لوکارنو و کارلو ویواری امکان برگزاری حضوری پیدا نکردند. جشنواره فیلم برلین هم دوره آینده خود را یک ماه دیگر به شکل آنلاین برگزار می‌کند. مسئولان جشنواره فجر هم از زمانی که گفتند این دوره را به صورت حضوری و مشابه سالهای گذشته برگزار خواهند کرد، از جشنواره ونیز به عنوان الگو و شیوه خود در این مسیر نام بردند. بعد نیست حالا روایت محمد عبدی، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی را بشنوید که در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز حاضر بود.
جشنواره ونیز 2020 در واقع به یک استثنا بدل شد توی این سال کرونایی وحشتناک برای جشنواره‌های سینمایی که خیلی از جشنواره‌ها به راحتی تعطیل شدن یا به شکل خیلی خیلی مختصری برگزار شدن. ونیز تنها جایی بود که تونست به شکل تقریبا کاملی برگزار بشه، همه بخشاشو داشته باشه و مهمون‌های خارجی هم داشته باشه و اصلاً هیچ بخشی از فستیوال هم آنلاین نباشه، با رعایت پروتکل‌هایی که خب خیلی خیلی سختگیرانه عمل کردن و موفق شدن که جشنواره رو به این شکل برگزار بکنن. اول اینکه توی جزیره لیدو این بخشی که فستیوال برگزار می‌شد، هر کسی میخواست وارد بشه به شکل سفت و سختی تبش رو اندازه میگرفتن، اگر تب بالایی داشت حق ورود نداشت. بعد از طرف دیگه مهمونای خارجی رو بسیار سخت گرفتن، با اینکه با وزارت خارجه هماهنگ کرده بودن که مهمونای خارجی بتونن با انجام تست وارد بشن، باز به محض رسیدن یه تست ازشون خود فستیوال میگرفت و بعد سه روز بعد دوباره ازشون تست میگرفت و بعد باز قبل از رفتنشون یک بار دیگه هم ازشون تست میگرفت تا مطمئن بشن که کسی عامل ویروس نیست و اونو به دیگران انتقال نمیده. از طرف دیگه بسیار سفت و سخت بود، در همه سالن‌ها یک صندلی رو بسته بودن، صندلی کناری هر کس خالی بود و اصلا امکان نشستن تو اون وجود نداشت، یعنی ظرفیت سالن‌ها همه نصف شده بود و باز با این حال موقع نمایش فیلم هم همه باید ماسک می‌زدن و حتی میومدن تذکر می‌دادن، یعنی اگر کسی ماسک رو درست نزده بود و از افتاده بود ماسکش، حتما میومدن وسط فیلم. البته مطلوب نبود، مزاحم دیگران هم میشدن، ولی به هر حال این کار هم میکردن تا مطمئن بشن که همه چیز به راهه و برای کسی مشکلی پیش نیاد. و ظاهرا هم نیومد در جشنواره ونیز، در حالی که جشنواره دیگه مثل الگونا که برگزار شدن یه چند نفری ظاهرا مشکل پیدا کردن که جشنواره براشون هتل گرفت تا نتیجه تستشون منفی بشه و بعد بتونن دوباره پرواز کنن به کشورشون.
روایت محمد عبدی رو میشنیدید از نحوه اجرای الزامات بهداشتی در دوره گذشته جشنواره فیلم ونیز که به عنوان الگوی برگزاری جشنواره فیلم فجر از سوی مدیران این جشنواره معرفی شده. اتفاقات روز اول جشنواره باعث شد تا یک بار دیگه موضوع اصلا لزوم برگزاری این رویداد و اجرای تمام برنامه‌هاش مشابه دوره‌های قبل مطرح بشه. از سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران که برنامه‌های جشنواره رو دنبال کرده، ساعتی پیش پرسیدم که به نظر او لزوم برگزاری این دوره جشنواره فیلم فجر با وجود این انتقادها و نگرانیها چه بوده و توضیح مدیران سینمایی در این باره چگونه بوده؟
من واقعا نمیدونم، این یه سوال خیلی بزرگه تو ذهن همه اهالی سینما که چرا حتما باید این جشنواره برگزار میشد. حالا خب یه بهانه های آوردن، گفتن محدودترش کردیم، ولی میبینیم که تو همین یکی دو روزی که الان جشنواره شروع شده، ازدحام عکاسا و خبرنگارا، حتی فیلمسازا، بازیگرا، اینا رو ما میبینیم. و اینکه واقعا دلیلش اصلا، یعنی دلیل عقلانی نمیتونه باشه. من فکر میکنم که سینمای جشنواره نمایانگر یک سال سینمایی که گذشته دیگه، یعنی اینکه در تمام آنچه که تو یک سال سینمایی که گذشته رو ما شاهد هستیم، ما میریم تو جشنواره میبینیم دیگه. وقتی تو اون یک سال هیچ اتفاق خاصی تو سینما نیفتاده، اصلا هیچ فیلم ویژه‌ای که قابل تأمل باشه حتی تو این شرایط سخت کرونا ساخته نشده، اصرار برای برگزاری این جشنواره به شکل حضوری رو اصلا متوجه نمیشم. من حداقل خب خیلی ربطش میدم به اینکه آخرین باریه که این سیستم توی این دولت میتونه جشنواره برگزار بکنه، و به خاطر مسائل سیاسیش این براشون مهم بود که حتما این جشنواره برگزار باشه. ولی من فکر میکنم هم نه تنها اتفاق مفیدی در پایان دولت نخواهد بود، که یک لکه ننگیه قطعا برای این دولت، چون این جشنواره به خودی خود ارزشی، واقعا ارزش آنچنانی، یعنی کسی که نره و فیلم‌ها رو نبینه چیز خاصی من فکر نمی‌کنم از دست داده باشه.
فکر نمی‌کنید در این اصرار برای برگزاری تمایل خود سینماگران برای نمایش تولیدات تازه‌شون نقش داره؟ برخی میگن برگزاری جشنواره نشون دهنده زنده بودن سینماست و اگر برگزار نمی‌شد، رکود و رخوتی که ناشی از کرونا پیش اومده ادامه پیدا می‌کرد.
راستش این رکود و رخوتی که شما ازش حرف میزنید سال هاست که تو کل سینمای ما وجود داره. سال هاست که فیلم ارزشمند و قابل ستایشی ساخته نمیشه و اتفاق ویژه آنچنانی در سینمای ما نمیفته که سالهای آتی بتونیم به عنوان یک نقطه عطفی در سینما بهش نگاه بکنیم. اما من فکر میکنم که نه، واقعا اینطوری نیست. اصرار فیلمسازان برای اینکه فیلمشون حتما در جشنواره دیده بشود نیست، و اینکه این هزینه های هنگفتی که سر و این جشنواره میشد، میتونست بسیاری از سینماگرای ما همین الان که من با شما صحبت میکنم و حتی بازیگرا در امرار معاش روزانه خودشون موندن، و از طرفی به طور خیلی طبیعی که حق هر انسانی، نگران سلامتیشون هم هستن و نمیتونن واقعا حتی حضور داشته باشن تو این جشنواره. بنابراین نمیتونم بگم اصرار خود سینماگراست، چون جشنواره فیلم فجر چند سالی هست که خیلی دیگه بی رمق شده، یعنی رمقی به سینما نمیده. این نیست، حتی به نظر من قبلا یه پوانی محسوب میشد برای فیلم ها که سینمادارها به سمت اون فیلم ها میرفتن. چند سالی که اصلا این اتفاق هم نمیافته، سینمادارا سراغ فیلمایی که به صورت فرمایشی جایزه میگیرن نمیرن که بخوان سرش دعوا کنن که فیلمو اکرام بکنن. در نتیجه پس این مسئله نمیتونه باشه.
و مشاهدات خودتون الان از وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دو روز اخیر در سینماهای جشنواره فجر چگونه است؟
ببینید، رعایت پروتکل‌ها در جشنواره فیلم فجر از همون ابتدایی که گفتن شبیه به یک شوخیه. شما ببینید، فقط منحصر به جشنواره فیلم فجر نیست، ولی شما ببینید وقتی که نشست خبری مثلا هست، پروتکل فیلم هست، اینها وقتی بازیگرا حضور دارن، وقتی عکاسا هجوم میارن برای اینکه عکس بهتری بگیرن، ببینید عکاسا و خبرنگارها وظیفه‌شون اینه، در قبالش پول میگیرن. منتقد سینما میتونه انتخاب بکنه، بعضی از منتقدها هم حتی من میتونم بگم مجبورن، ولی خب به هر حال کسی که داره یه جا کار میکنه و موظفه که بره و شغلش رو انجام بده، بنابراین دنبال اینه که یک فضای بهتری مخصوصا تو عکاسی پیدا بکنه که عکس بهتری از یک زاویه بهتری بگیره. و رعایت پروتکل ها همونطور که عکس ها نشون میده، یعنی اصلا گفته من مهم نیست، عکس ها نشون میده که چقدر پروتکل ها تونسته رعایت بشه. آخه پروتکل کل حد اقلش اینه که 1 متر 2 متر فاصله داشته باشن. کدوم فوتوکالی میتونه عکاسا با 2 متر فاصله رو نگه داره تا بتونن عکس ها رو از زوایای مختلف از فوتوکال بندازن یا نشست خبری؟
در واکنش به اتفاقات رخ داده در روز اول جشنواره فیلم فجر، سخنگوی ستاد ملی کرونا گفته که کارشناس های این ستاد در حال بررسی میزان رعایت ضوابط در جشنواره فیلم فجر هستند و اگر مشاهده شود پروتکل ها رعایت نشدند از برگزاری جشنواره در هر مرحله ای که باشد جلوگیری خواهیم کرد. بخش بعدی خبرها مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 نیمه شب.